بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين. بحثمون از امشب در رابطه با طلب و اراده است. این بحث به طور معمول در دل مباحث علم اصول مطرح میشه، ولی واقعیتش اینه که چندان گستره بحثش ربطی به علم اصول نداره و بیشتر یک بحث کلامی فلسفی است. محور بحثمون رو کتاب طلب و اراده امام قرار میدیم. البته در بعضی از حوزه ها شاید توسعه بحثمون بیشتر از اونی باشه که در مباحث حضرت امام مطرح شده، کمان که امشب و شاید شبهای آینده مقدمه نسبتاً طولانی رو در رابطه با تاریخچه جبرگرایی مطرح میکنیم که این رو معمولاً اصولی مطرح نمیکنن. مناسبت اصولیش معلومه، اگر میخواستیم وارد بحث علم اصول بشیم مناسبت اصولیش اینه که در مباحث علم اصول وقتی به این میرسن که ماده امروز علی طلب، این بحث مطرح میشه که آیا طلب همون اراده است یا همون اراده نیست. مرحوم هاشمم تقی اصفهانی صاحب حاشیه هدایت المسترشدین ایشون قائل به تفاوت بین طلب و اراده شده. به گفته اراده کیف نفسانی است، قابل این که ارائه بشه و انشا بشه نیست. به این مناسبت وارد شدن که طلب پس با اراده فرق میکنه. بعدن اومدن به آقای صاحب‌حاشیه گفتن که این حرف شما که همون حرف اشاعره است، شما داری حرف اشاعره رو میزنی. به این مناسبت مدافعینی پیدا شدن گفتن نه، طلب و اراده یکی است. بعضی اومدن گفتن طلب و اراده دوتاست، انشائی داریم، طلب حقیقی داریم. و بحث هایی که از این دست رفته جلو و آقای آخون پیش برده، واقعا هم طول و تفصیلش بیش از سیاق کفایه است. یک وقت یک مبحثی بناش بر تطویل خوب بود، اما بنابر کفایت و اختصاری که در کفایه هست، اون مبحث تو کفایه بیش از میزان خودش مطرح شد. اما خب این واقعیت اینه، این بحث چندان ربطی به بحث علم و اصول نداره و حضرت امام هم در بحثی که داشتن این رو مستقل از مباحث علم و اصول طرح کرده بودن و مستقل هم نوشتن، اصلا طلب و اراده رو داخل در مباحث مناهج الوصول که نوشتجات و اصولی خودشون هست نکردند. این جهت بحث و علل جداییش از علم اصول که حالا ما هم به تبع ایشون بحث رو مجزای از مباحث اصول که صبح مطرح میکنیم اینجا طرح کنیم. نسخی که از کتاب طلب و اراده امام موجوده، متاسفانه نسخهی که به خط امام بوده مفقود شده. از امام یکی از جهت عمده فقد نوشتجات ایشون، نوشته های ایشون، اینه که در اون حمله‌ای که ساواک کرده به کتابخانه امام و دستنویسا رو بردن خیلی‌هاشو، بعد دیگه پیدا نشده، برنگردوندن. حضرت امام کتاباشون منزل نبوده، یه چیزی تحت عنوان کتابخانه که بر طلبه هم بوده، همه بوده، ولی اونجا خودشون هم کتابا اونجا بوده داشتن، همین جایی که الان درمانگاه قرآن و عترته روبرو بایسه حجتیه، اینجا یه زمینی بوده، یک ساختمونی بوده که این ساختمون در اختیار امام بوده یا خودشون خریده بودن که این معروف بوده به کتاب خونه. بعدن این رو ریستن، هر چه کتاب توش بوده بردن ساواک. بعد های مدتی مرحوم آقای طباطبایی صاحب المیزان اونجا زندگی میکرده، بعد مدتی هم اونجا چون یه مقداریش محریه یکی از فرزندان امامم که امام گذاشته بودن مهریه در حقیقت خانوم آجا مصطفی بوده، مرحوم آقا مصطفی، و او هم مطالبه کرد به حج میخواسته یه جایی بره، ما فروختن و سهمشو دادن. حالا بعدش هم چی شده که الان دیگه کی قرآن اطرت شده و در مونگا شده اینا شده دیگه بحثا تاریخ در مونگا قرآن اطرت. شاید حالا بعدن هم مثلا مدتیشون رفتن، بالاخره خونه بوده که در مزان اجاره بوده، حتما هم آیون میرفتن تو. شاید من الان آقای بحثتش یادم نمیاد. این در مورد این کتاب ها که این نسخه ها رو بردن و پیدا نشده، لذا مثلا حاشیهشون بر اسفار نیست. خود این کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل بعدها پیدا شد که نسخش خیلی سالهای بعد، یا بعضی از حواشیشون کتابهایی بود که بعد انقلاب بعضا تو دست افراد مختلفی که حالا اونم سابق داده بوده بیرون و دست به دست فروخته شده بوده، اینو اون فروخته شده بود پیدا شد. از این نسخه ها خیلی در اختیار نبوده. از جمله مواردی گم شده همین نسخه اصلی نوشته امام در طلب و اراده است. نه مسودش موجوده یعنی چک نویسش، نه مسود، نه مبیزش یعنی پاک نویسش. معمول امام هم اینه که تقریبا همه نوشته های امام هم مسوده داره هم مبیزده، هر دوش هم هست. عادت ایشون گونه بوده که وقتی که تدریس میکردن توی کاغذهای تون تون مینوشتن، که اینام دفتره، خیلی تند مطالبشون رو مینوشتن، تابستان که میشده اینها رو میرفتن باز نویس میکردن. مثلا سفر میرفتن محلات یا جاهای دیگه که میرفتن، بچه هایشون میگن یادمونه که ایشون مثلا عصرا یه دونه دو شرطه میداختن گوشه حیات و میرفتن اونجا اینها رو پاک نویس میکردن. ضمناً هم اگه نقطه تحقیق چیزی میخواستن همونجا بهش اضافه کنن، اونجا اضافه میکردن. یکی از کاراشون در تابستان در ایام سفر که میرفتن همین پاک نویس کردن این مسوده ها بوده، لذا هم نوشته های امام مسوده ازش هست، اکثر کتاب ها هست، هم مبیزش هست. خب مبیزه خیلی خوشگلی از همین زخم خوشخط با خط خیلیشون با خط فاخریه، فقط هم تو علما نیست، شاید از جمله خطای بسیار قشنگ موجود چارچوبدار پلاستیده با اون وقتا با نی هم می‌نوشتن، امام با خود نویس اینا نبوده، با این قلم نی و دوات می‌نوشتن. و یه قصه هم داره ایشون، چون ایشون پیش آقای پسندیده خطیات گرفته بودن، بعد مدتی که رفته بود جلو آقای پسندیده به امام یه روز خط امام دیده بود، گفته بود که شما خطت شده این خط من. و مرحوم آقای پسندیده در خمین در حقیقت مرجع تمام اسناد بوده، اون وقتا ثبت اسناد که وجود نداشته، یه کسانی بودن که اینا تو شهر در حقیقت امضاشون سند بوده، همه میرفتن اونجا و بعدن هم به همونها، حکومت پهلوی که اومده اسناد رو منظم کرده به همونها سند دفتر اسناد داده. از آقای پسنده که دفتر اسناد در خمین داشته مناسبتش اینه. آدم هایی بودن تو شهر، آخوند اول شهر که هرکی بوده این امضاش و مهرش رو سند داشته، دو نفر با هم دعوا میکردن میرفتن اونجا یا خرید و فروش میکردن، مهریه ها موارد مختلف گنجاقا میبردن، ایشون اونجا مینوشته امضا میکرده، این در حقیقت میشد سندی که محکمه پسنده فردا اگه دعواشون میشه نمیتونن بزنن زیرش، هر دوشون یک دادگاهی در حقیقت دفترخونه اینو امضا کرده. این مرسوم تاریخ ایران. مرحوم آقای پسندیده به امام گفته من نمیتونم خطم رو عوض کنم، خط منم با شما یکی شده، این باعث میشه که خلاصه این مرکزیت به اسناد ما مشابه براش پیدا شده، شما خطتو عوض کن. که بعدن امام از همون جای بعد خطشون رو عوض کردن، این اول مثل آقای پسندیده می نوشتن، اول که میگیم همون اول نوجوانی. بعد از کتاب طلب و اراده امام نسخی استنساخ شده زمان خود امام، یعنی پیداست برخی از شاگردان ایشون این کتاب از امام می گرفتن و از روش استنساخ می کردن. اون کتاب ها موجوده و نسخه از نسخی که کتاب از روش منتشر شده اون نسخی است که از روی نسخه امام نوشته شده، ولی خود نسخه امام در دست نیست. یکی نسخه مرحوم آقای فهریه که خود ایشون هم یه شرح و ترجمه ای بر این کتاب داره، یکی نسخه آقای محمدی گیلانیه که ایشون هم یک شرح عربی برای این مطلب نوشته که اسم طولانی هم داره، حدیث طلب و اراده، اسمش از حدیث و طلب و اراده، دو خط اسمشه مثلا، و آخرش هم داره الا نجله سید احمد، یه همچین چیزی هم، چون ایشون در حقیقت یه مباحثه یه درسی داشته بر عربی ما، اونو مثلا تنظیم کرده، حالا اسم کتابشو بعدا پیدا میکنه. یکی هم نسخه که آقای فاضل لنکرانی استنساخ کرده بوده، یکی هم نسخه مرحوم آقای فاضله، آقای گرامی که الان موجودن یه نسخه استنساخ کرده بودن، و یکی هم نسخه از یه آقای بنام محمد علی موسوی که اون هم یه نسخه از این داشته. پنج نسخه ازش موجوده، منتها نسخه آقای محمدی گیلانی نسخه متفاوتی است. اون نسخه با یه فراز و فرودهایی مثل همه، اما نسخه آقای محمدی گیلانی نسخه متفاوتیه، خیلی جاهاش با اصلا نسخه اصلی فرق میکنه، ظاهرن دخالتهای خود ایشون در متنه، چون ایشون تو ابتداش هم یادشته که من گرفتم بعضی اغلاط داشت، من تصحیحش کردم، یه تصحیحاتی از خود ایشون درش اعمال شده. حالا ما به مرور گرفتیم جلو، اگر موارد رو پیدا کردیم و در اقید دیدیم، اون تفاوتهای نسخهی که مرحوم آجیلانی که همین سال گذشته به رحمت خدا رفت، یعنی در طول سال گذشته، این نسخه رو آنها نگاه کن. این در مورد با متن کتاب و عللش. این مقدمه رو ببینیم، بعد وارد بشیم یه بحثی رو به عنوان مقدمه یه بحث مطرح کنیم، شاید دو جلسه، شاید هم زر بیشتر یا کمتر، ببینیم آقای ذکاوت چه مقدار اون اجازه میده، در رابطه با این تاریخ جبرگرایی مطرح کنیم، چون اصل بحث ریشه در جبرگرایی داره و بحث طلب و اراده هم یه پاش در بحث فرقه، هم یه پاش در علم تاریخ، یه پاش در علم کلام. ببینیم حالا از کجا در میاد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. و بعد، فلما انتهى بحثنا فی اصول الفقه الى مسئله طلب و اراده، المنتهی الى مسئله جبر و تفویض، اردنا ان نترکها لأهلها و محلها. ما گفتیم این بحث رو نمی کنیم، این باشه سر جای خودش، ترکش می کنیم به عهده محلش و اهلش که بحث علم کلام باشه، لعدم امکان اداء حقها کما هو فی مزا فی هذه المزان. آدا اینکه ما بخوایم ادا بکنیم حق بحث طلب و اراده رو در علم اصول اونگونه که باید، این افاقه نمی‌کنه. به چه صورت مقدمات ها؟ حاضر اینکه مقدماتش بسیار زیاده و دقت مطالبها، مطالبش هم دقیقه و بعدها هم افهام اکثر، که البته اینم یه مقدار طعنه به حضرات حضارم بوده. حالا در این بحث از قبل بحث برخی از دوستان هم ممکنه مشمول بشن. لکثرت مقدماتها و دقت مطالبها و بعدها عن افهام الاکثر، این اونجا بالاخره بحث اصولی طبیعتا بحث باید پیرامون مسائل حجج باشه، خیلی دیگه دقیق میشده و از اون مسئله خارج میشده. الا ان اصرار بعض المبلغین، بعضی کسایی که ولع دارن، آتش دارن، راغبن به تنقیح مباحث، به اینکه مباحث منقعه بشه، الجعنی الى تعرض لبعض اطراف المسئله مما یناسب المقام، منو وادار کرد، کشید به اینکه من بعضی از اطراف مسئله رو بحث بکنم. ولی اشاره الى ما هو تحقیق مما ساق الیه البرهان، و اشاره بکنیم به اون چیزی که مطابق تحقیقه از اموری که برهان افاده میکنه. من ما ساق الیه برهان من بیان ما و تحقیقه. اما در اینجا ادله رو نمیدیم دیگه، اینجا ادله فلسفیش موکول به محلش، فقط در حقیقت اون مبانی فلاسفه پیش میدیم من غیر ذکر البراهین. البته غالبا بعضی جا هم براهین نیست. ایکالا الالعلم الاعلا المعد لتحقیق هذه المساله. علم اعلا یعنی علوم بالادستی، علم در حقیقت کلام و فلسفه باشه. میگن بحثا دیگه اون براهین مربوط به اونجا. البته ما این بحث سعی میکنیم به اون براهین تا هر پیش توانایی داشته باشیم اشاره کنیم. ولم ما رأیت ان المساله مع ذلك صارت طویله الذیل. بعد ما این که بنا نداشتیم برهانا رو بگیم و تونتون رد شیم و در حقیقت اشارهی برای حد مولعین بکنیم، بخواد ولی به هر حال مسئله طولانی شد. افراز توها من بین المباحث، افراز کردن جدا کردن، من اینو از مباحث اصول جدا کردم. افراز توها رسالت مفرده، اونو در یه رساله مفرد و تنها جدا کردم و کنار گذاشتم. این رساله ما مشتمل بر مطالب و مقدماتی است. اما در رابطه با بحث جبرگرایی، چون میگم ریشه این بحث در حقیقت به یک بحث جبرگرایی است، به این یک اشاره بکنیم که جبر و جبرگرایی یک ریشه تاریخی داره. برخی آمدن گفتن اساساً قدما مثل افلاطون و ارسطو جبری بودند. من تو این زمینه کار نکردم، نمیدونم بودن یا نبودن، ولی نقل شده و نسبت داده شده. منتها قدر مسلم اینه که ما چون بحثمون در حوزه اسلامیست، قبل از اسلام در میان اعراب بحث جبر به شدت مطرح بود و هم در قرآن اشاراتی به این مسئله هست و هم در تاریخ قبل اسلام هست که اندیشه جبری در دوره قبل اسلام مطرحه. جبر یعنی این که هر آنچه ما میکنیم کار خداست، این کارهایی که ما انجام میدیم کار خودمون نیست، ما مثل یک ابزار و وسیله هستیم که در اختیار یک کس بالا دستی هستیم، او انجام میده. آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. توجه بکنیم یک بحثی در دل اندیشه اسلامی وجود داره به نام قضا و قدر. اینجا قبلش بگم قدر از اصطلاحاتی که در این باب دو معنای به شدت متضاد داره. اگر به تنهایی به کار بردیم قدر به معنای جبره، یعنی تقدیر شده، یعنی اون چیزی که دیگه مقدر. اما اگه گفتیم قدریه، این یعنی کسانی که قابل اختیار هست، نقطه مقابل جبر. قدر خودش به معنای جبره، ولی قدریه به معنای جبریه نیست، قدریه نقطه مقابل جبره، یعنی کسانی که اصلا به جبر قائل نیستند، جبر رو رد میکنند. در بله، ولی به هر حال میخوام بگم این لغت قدر در ذهنها باشه، اشتباه نکنه. در قرآن روایتی داریم، مثلا فرض بفرمایید بسیاری از کسانی که قائل به جبر بودن اومدن گفتن افعال ما آیا شیء هست یا نه، یصدق بر افعال ما که شیء. خب بله، چون شیء از مفاهیم عامه است، بر هر چیزی صدق میکنه. خب پس وقتی خداوند در سوره نحل آیه 16 و سوره زمر آیه 62 میفرماید الله خالق و کل شیء، خدا خالق همه است، پس افعال شما را خدا خلق کرده، و شما چه اطلاق داره، شامل هم عموم هم داره، شامل همه بشه. در رابطه با آیات قرآن مثلا میگن که در سوره اعراف آیه 28 حکایت میکنه و اضافه علو فاحشتن قالو، وقتی کار بدی انجام میدن میگن وجدنا علیها آباءنا والله امر بها، خدا گفته این کارو بکنید، من اگر می نخورم علم خدا جهل بود. این فراتر از علمه، اون در رابطه با علم میگه نه خدا میدونسته، این میگه اصلا خدا گفته این کارو بکن، این امرم امر تکوینی است نه اینکه امر تشریعی باشه، خدا این رو مقدر کرد. در آیه 148 انعام میفرماید سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا، خدا میخواست مشرک نمیشد، ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، و ما چیزی رو غیر او حرام نمیکردیم، چیزی رو حرام نمیکردیم. این سابقه ذهنی در عرب بوده، پس مسئله نیست که مسئله باشه که در دوره اسلام مثلا اصلا این بحث پدید آمده باشه. در رابطه با قضا و قدر که اسلام هم اون وقت پذیرفته و فعل جمله از مسلمات، بسیار بحثایی داره که البته در آینده بحث مفصل‌تری باید در رابطش بکنیم، اما مثلا اشاعره در این رابطه میگن قضا و قدر، قضا یعنی اون چیزی که مراد به ذات خداست، قدر یعنی اون چیزی که مراد به طبعه. بعضیشون مادم گفتن یعنی چی؟ یعنی گفتن مثلا شما میخواستید برید تا 100 سالگی زندگی کنید، مراد به ذات الهی زندگی فرد تا 100 سالگی بوده، بین راه چطور کسی که مخواد داره کاشون بین راه ممکنه توی روستایی توقف بکنه، از ابتدا اراده نداشته، بین راه تو 100 سالگی قدری تقدیری آمده، بله طبع. آره برخی اومدن گفتن قضا اراده ازلیه و اشیائه، اما قدر ایجاد اشیاء به اندازه است. این همه اقوال اشاعره است که بعدها درست شده، حالا ما فعلا اینجا اشاره اجمالی میکنیم. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود که شاهد بازاری وان فرد نشین باشد، این قضاست، اما ممکنه به عللی وقتی میخواد این حکم ازلی در خارج تحقق پیدا بکنه از اون حکم ازلی خارج بشه. گفتم که خطا چربی و تدبیر نه این بود، گفتا چه توان کرد که تقدیر شدیم، هر دوش ملاحفظشه را. اگر بخواییم مقداری فنی تر عبارت بگیم این گونه است که از نظر قضا یعنی قاعده کلی، ولی وقتی این قاعده کلی میخواد بیاد رو مصادیق، بعضا مصادیق تحت دو تا قاعده قرار میگیرن، یکی دیگری رو چیره میشه، اونی که رو مصادیق پیاده میشه میشه قدر، اونی که قاعده کلیه میشه قضا. قاعده کلی اینه آتیش بسوزونه، قاعده کلی هم اینه مثلا جان انبیا در وقتی که دارن مهاجم میکنن حفظ شد، احیانا ابراهیم وقتی میفته تو آتیش مصداق دوتا قاعده کلی میشه، تضاهمه، چیزی مثل تضاهمه. قدر یعنی تضاهم دو قضای الهی در مصداق خارجی که یکی دیگری رو مثلا باعث میشه که چیره بشه. برای در اینجا بحثایی گفتن که علم اجمالیه در این کشف تفصیلی در مورد قضا، علم ذات به ذات، علم قدر اونیست که علم عین معلوله، اون بحثایی که در بحث علم داریم نمیخوام الان وارد اون بشیم. هر دو این هم تعبیر قرآنی داره، اسراس آیه 23 و قضا رب بکن الا تعبدو الا ایا، این قضا در مورد قدرش قمر 39 انا کل شیء خلقناه به قدر، هر چیزی به اندازه خلق کرد. برخی از متکلمین شیعه اومدن گفتن قدر یعنی تحدید وجود، قضا یعنی ابرام او، اول مثل قالب میزنن بعد مثلا میزنن تو کوره، این چند نمیگونه. حالا اینا رو بر چی داریم میگیم؟ الان نمیخواییم بحث قضا و قدر مطرح بکنیم، میخواییم بگیم ببینید قضا و قدر یه بحثی بوده مسلم در دل بحثای اسلامی، ولی این که این بحث با اون جبرگرایی که از پیش از اسلام آمده چگونه قابل جمع بوده، این ذهن مسلمان ها رو به هم ریخته. در خود دوره پیامبر مواردی حکایت شده، مثلا گفتن یه بار سر همین قضا و قدر ابوبکر و عمر با هم محاجه می کردن، ابوبکر گفته کارهای نیک از خداست، کارهای بد مال خود انسانه. یه آیه قرآن هم مشابهش داره که و چی آیهش؟ ما عصابک من حسنت فمن الله و ما عصابک من سیئت فمن نفسه. از اون ور عمر میگفته نه، همه چه خوب و چه بد مربوط به خداست. میگن بردن، البته منابع اهل سنت، بردن خدمت پیامبر، پیامبر در اونجا حق رو به عمر داده و فرموده که اساسا هر چه خوب و هر چه بد از آن خداست. باز در رابطه دیگه سراغ داره که اصلا پیامبر فرموده تؤمن بالقدر، ایمان بیار به قدر، خیرهی و شره، چه خیره چه شر. خب این که همه چی من عند اللهه، این ریشه های کنار بذارید جبرگرایی که در قبل اسلام بوده، طبیعتا جلوتر که اومده این بحث رو جدی کرده. یه نقطه‌ای که وجود داره، ترمذی گفته که صحابه در مسئله قدر و جبر و تفویض در همون موقع بحث می‌کردن، پیامبر منعشون کرد، گفت راجع به این قضیه بحث نکنید. همون روایت تؤمن بال قدر خیرهی و شره، بعد گفته اینو بالاجمال بپذیرید ولی خوض در او نکنید. این جلوتر که اومده باز میبینیم مسلم ابن ماجه گفتن مشرکان قریش درباره قدر با پیامبر منازعه کردند. اما وقتی نگاه میکنیم ببینیم در زمان پیامبر بحث جبر یا اختیار تبدیل به یک بحث جدی اعتقادی نشده. این البته طبیعیه، خیلی بحثا که ممکنه بعدها بحث روز بشه امروز هم مطرح ممکنه باشه، ولی امروز کسی در رابطه با این به عنوان یه دغدغه صحبت نمیکنه. یه بحثای یهو در یه جامعه تبدیل میشه به بحث بسیار مهم، به علل، بتونه علل سیاسی داشته باشه، علل فرهنگی داشته باشه. مثلا الان مثال ساده بزنیم، میدونید رئیس جمهور امریکا از 5-6 تا مسئله‌ای که باید حتما نسبت بهش ابراز نظر بکنه، یک، باید دیگه مالیات‌ها رو چیکار بکنه، مثلا بحث روابط همجنس بازار چجوریه، چون اونجا بحثه، یکیش باید دیگه نظر من در رابطه با سیخت جنین چیه. اون مثلا اصلا این همه مسئله تو عالم وجود داره، این مسئله رو باید حتما توش ازار نظر کنه. یعنی از 5-6 تا مسئله اصلی اینه. این بحث داغ جامعه اونجاست، همیشه باید این نسبت به این مسئله نظرشو بگه، موافق هم مخالف. حالا این چه مقدار بحث مهمیه؟ در جامعه ما هم مهمه، ولی الان بحث اصلی نیست. اونجا بحث اصلی ممکنه نبوده باشه، به علل این بحث اصلی شده، به خاطر اینکه نماد دخالت اخلاق در مسائل مثلا اجتماعی شد. در زمان پیامبر این بحث جبر یا اختیار بحث اصلی جامعه اسلامی نبوده، ولو اینکه حکایت ها و گزارش های شده که در موارد این بحث اون وقت مطرح شد. بعدا گفتم یک، به واسطه اینکه حوادث در جامعه اسلامی پیش اومده و این حوادث موافق میل نبوده، یکی از وقتهایی که آدم ها جبری میشن اون وقتیه که شما حوادث مطابق میلتون پیش نمیره، میخواید مسئولیت از خودتون باز کنید بندازید گردن یکی دیگه. مثل خیلی وقتا آدم ها استخاره برید میکنن، نمیتونه مسئولیت قبول کنه، استخاره میکنه که از برمومت بعدا نگران نبیش عذاب وجدان نداشته باشید. یه وقت واقعا تردیده، یه وقت نه میخواد یه انقلی که عذاب یه اتفاقی اگه افتاد درست نشد بگه خب الحمدلله شاید یه چیز دیگه ای میشد، تو هر چیزی به خیلی فرض بدتر داره میگه اگه اون کار میکردیم بدتر میشد، موکول به یک امر قدسی کنه. در بحث جبرم این گونه است، تا زمان پیامبر همیشه فتح و فتوح و خوشی بوده، خیلی این بحث مطرح نبوده. از اون به بعد که بحث ها رفته به سمت شکست، به سمت مصیبت، دغدغه ها، مشکلات، آرام آرام خیلی ها اومدن گفتن خب این که اگه این مشکل پیش اومد این خدا میخواسته. یک، خیلی از فتقه اومدن سر کار که به خصوص این در دوره بنی امیه، حالا میریم جلو میبینیم بنی امیه چقدر دامن زدن به این بحث جبر، اینها اومدن خب مواجه شده بودن با یک بحث سنگین انتقادی که شما چرا این کارو میکنید؟ اونا هم رفتن سراغ این که آقا اصلا جبر دست ما نیست. دو تا اندیشه زمان بنی امیه اومده خیلی هم پررنگ، یکی اندیشه ارجاع مرجعه، یکی اندیشه جبره. این دو تا به مذاق بنی امیه خوش اومده. اندیشه ارجاع این بود که هر کسی اگر هر گناهی هم کرد از اسلام خارج نمیشه. در مقابل اوج خوارج از خلفا اشکالی نداره هستن، ایرادی به ایمانشون وارد نمیشه، از ایمان طرف ساقط نمیشه، چون میگفتن ایمان یک امر قلبی است، عمل دخالت درش نداره. فسق رفتاری که از این عنوان فسق وعده ها خلق شده، ولی اون وقت ایمان و فسق معادل هم بودن. گفتن به هر حال در اثر جنگ های پایان دوره عثمان و بعد جنگ های دوره امیرالمؤمنین و مسعودم شده بوده، در خونه اهل بیت هم که نمی رفتن چیز یاد بگیرن، همه اینا با هم گره خورده و این بحث جبر آرام آرام ریشه تاریخی قبل اسلامش دوباره رو اومده. قرائن داریم، مثلا قرائنی که در دوره صدر اسلام بحث مطرحه، دو سه مورد وجود داره. یکی مثلا گفتن عمر یک روزی سارقی اونجا بود و در به اون سارق گفتش که چرا دزدی کردی؟ اون گفت قضای الهی بود. این گزارشی است که می‌بینید ادبیات در اون روزگار هست. گفتن عده‌ای از کسانی که عثمان رو کشتن بعدها وقتی مورد نقد قرار گرفتن که چرا این کارو کردی، گفتن ما نکشتیم خدا کشت. در جنگ حنین بسیاری از جنگ فرار کرده، از جنگ فرار کردن رفت. اونجا وقتی مورد نقد قرار گرفتن و مورد بحث قرار گرفتن که چرا این کارو انجام دادن، بعضی هاشون اومدن و گفتن تمسک کردن به بحث همین جبر، گفتن کار ما نیست، کار خدا. اگه این عبارتش رو پیدا بکنیم بحثیش
خودش هم وقتی که میگفتن کنارگیری چون که مردم شما رو نمیخوان کنارگیری تا میگفت که خدا خواهد من خلیفه باشم هوایی که خدا وقت دوست من از گنده در نمیشن خودشان این جهنگیت داره
چلکون بردی از الانگی با تحرایی
آره ها؟
بله در رابطه با قضیه جنگ هنین میگه که روایت کرده که سوال شد در فرار مسلمین یوم الهنین وقتی مسلمان فرار میکردن میگه یه نفر رسید به عمر بن خطاب در حالی که داشت فرار میکرد بهش گفتم چه نجوری میکنی؟ قال فقال عمر امر الله خدا گفته فرار کنی یا در مورد دیگه ای میگه که اووردن این نفر را بیش ابوبکر ابوبکر بهش گفته ارعیت زنا اون به رو کرد به ابوبکر گفت ارعیت زنا به قدر ارعیت این نظر چیه؟ یعنی قبول داری که زنا هم به قدره یعنی تقدیر بوده بعد ابوبکر هم دوش بود گفت بله دونم بالاخره قضا و قدره قال فإن الله قدره قدره علیه ثم یعذبنی ما تو خدا وقتی اینو تقدیر کرده تو میخوای من عذاب بکنی شهرستانی یه قولی داره میگه قدر خیره و شره من الله این اجماع بین صحابه بوده و ابتدا تقریبا اجماعی بوده لذا طرح مسئله این که قدرت الهی احاطه داره همه رو در بر میگیره در تمام اون دوران ها بوده و خیلی شایع نبوده اولین باری که در مقابل این بحث یه قولی پیدا میشه که قول مقابله که قولیست که آرام آرام در مقابل اختیار رو مطرح میکنه از دو نفر روایت شده یک از یه آقای به نام معبد جوهنی که مقتول در 80 دو از یه کسی به نام قیلان دمشقی یکیشون در بصره این قول رو مطرح کرده و دیگری هم در شام که حالا راجع به این دو نفر به خاطر اینکه آغازین کسانی هستن که بحث قدریه رو وقتی مقابل رو نه قدر رو قدریه رو مطرح کردند و بیشتر هم اتکاشون به مباحث عدالت بوده صحبت میکنیم جمع رو اول پیش ببریم بعد وارد اون بحث شیم
تا قبل از اینا قدر شما بحث میکردن این همون جبری بود که قدر اسلامی
اینا کنید این بحث چندان گزارشی نیست ولی ظاهرا همینه مثلا در مورد معاویه آله موارد روایتش رو میخونیم الان معاویه میگفته که من خازنی از خازنان خدا هستم دست من نیست به هر کی گفته هر چقدر بدم میده یعنی در حقیقت میگفته من اگه خدا گفت من کن من میکنم اگه خدا گفت بده میدم اگه جای دادم خدا گفته ندادم من دست خودم جبریم این اندیشه تو بعد از معاویه دوباره پررنگتر شده چون اینا فسقه بودن کارهای فسق میکردن هر وقت مدن کسی بهشون انتقاد کنه میگفتن آقا به ما شه خدا گفت یه مقدار جلوتر رفته این به صورت پررنگتری در اومده و اونی که اساساً معاویه و بعدش برخی دیگه از بنی امیه مثلا فرض کنید که یزید ابن عبدالملک اینا اومدن جمع کردن یه عده رو که شهادت بدن به این که اصلا خلیفه به آتش جهنم نمی‌سوزه. یه تعبیری داره که معاویه میگفته خداوند خلفا رو به خلافت کرامت بخشید و اونا رو از آتش جهنم نجات داد و بهشت رو بر اونها واجب کرد. میگه یزید بن عبدالملک هم بعد از اینکه اومد سر کار 50 تا از فقهای محل رو جمع کرد که اونا همش شهادت دادن به اینکه خلیفه جهنم نمیره. یه ضرب داشت رو بهشت. روایات جبری که بعضا در کلمات اهل سنت وجود داره رو ببینیم، صحیح هم هست. مسلم روایت کرده که میگه این تعبیر رو ببینید، صاحب کفایه هم همین تعبیر رو داره، حدثنا رسول الله و هو صادق، پیامبری که صادقه، که ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوم، بعد از اینکه نطفش منعقد شد، ثم یکون فی ذلک علقه، در علقه میمونه مثل ذلک، یعنی حواظم چه بود، ثم یکون فی ذلک مزقه مثل ذلک، ثم یرسل الملک، خدای ملکی رو میفرسته، یا یرسل الملک فیون فقط فیه روح، بعد 120 روز روح دمیده میشه، تمام میشه 4 ماهگی، و یور مر به اربع کلمات، 4 تا کلمه بهش میده، به کتب رزقه، رزقش رو می نویسن تا آخر چقدر گیرش میاد، کتب و عجله و عمله و شقیین او سعیده، این که شقیه یا سعیده، تبلذی لا اله غیره ان عهدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، ما يكون بينه وبينه الا ذراع، میگه عمل اهل جنت رو انجام میده به اندازه‌ای که بین او و بین بهش یک ذراع فاصله است، اما قیس بغ علیه الكتاب، کتاب بر او سبقت داره، یعنی از اول نوشته، فیعمل به عمل اهل النار، اون لحظه آخر عمل اهل النار رو انجام میده، فیدخلها داخل نارش، و این احدکم لیعمل به عمل اهل النار حتی ما یکون بینه و بینها الا ذراع، فیسبق علیه الکتاب، کتاب سبقت میگیره، فیعمل به عمل اهل الجنه فیدخلها. روایت دیگه باز مسلم صحیحش نقل کرده، عبارت رو نمیخونم، اما نکته اینه که تعبیرش اینه، میگه بعد از اینکه این مقدار در شکم موند و اینا، فیقول، میان ملائکه، یدخل الملک، این تعبیرش خشنگاله بخونیمش، یدخل الملک علی نطفه بعد ما تستقر فی الرحم به 40 او 45 لیله، 40 یا 45 روز میان، فیقول یا رب، سوال میکنن اشقیون او سعید، این شقی یا سعیده، فیکتبان می نیست، فیقول ایرد ازکرون او انسا، مرد نمیستیم یا زن، فیکتبان می نیست، و یکتب عمله و عجله و اثره و رزقه، همه رو می نیستن، و یکتب یا یکتب عمله و اینا، سمت حتم صحف، مهمش اینه که کتاب مطوی میشه، بسته میشه دیگه، بعد از اون کتاب عوض نمیشه، که تیه منل یوم تیه یوم نتوه سما که تیه سجل للکتب، تای کتابو میبندیم سجل، این مطلبه ما امروز روز اینجوری نیست، چون راحت پیرین میگیره، قبلا کتابا رو برگه برگه مینوشتن، وقتی صحافی میکردن دیگه تموم بود، دیگه نمیشد اضافه کم کرد، یعنی وقتی کتاب رو صحافی میکردن که تیست تجل دل کتب، یعنی کما ودعکم تعودون، وقتی میبستن تشرد دیگه کتاب تموم شده بود، دیگه قابل اضافه و کم نبود، فلا یزاد یا ولا ینقص، نه اینا تعبیر کرده دیگه، احتیاج به این توضیح ما نداشته باشه، ثم تصف الصحف فلا یزاد فیها ولا ینقص، روایت سومی رو باز نقل کرده، گفتن حالا روایت شد بذاریم مفصل تره، از این روایت زیاده تو کتابای اهل سنت، البته ممکنه کتابای شیعه رو بگردیم از اینجور کتابا پیدا کنیم، این تعبیر آخوند که از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه مستظهر به این روایاته و ممکنه روایاتی که در شیعه هم باش حالا ما از اهل سنت رو بردیم. خب به کجا رسیدیم بحثمون رو که فکر میکردیم عبور کنیم، بعد به اینجا رسید که یک جبر ریشه در پیش از اسلام داره. دو، این جبر بعد از اسلام در برخی از عقاید اسلامی از جمله قضا و قدر پذیرفته شده. نه اینکه اون جبر پذیرفته شده، قضا و قدری که پذیرفته شده توسط بسیاری از مسلمان ها مطابق اون جبر پیش از اسلام دانسته شده. نکته دوم، احاطه قدرت الهی و اینکه همه در پیشگاه خدا هستند و اون سیطره قدرت الهی باعث شده که این بعد تلقیه و قبول بشه، اصلا راجعش منازعی صورت نگیره. مباحث اجتماعی هم به گونه‌ای بوده که احتیاج نبوده خیلی این بحث بشه، لذا تو اول اسلام به این محل منازعه تبدیل نشده. ضمن اینکه این نکته رو بزنیم، اول اسلام پیامبر بوده، هرچی پیامبر میگفته سمعا و طاعة قبول میکردن، خیلی عقلی راجبش بحث نمیکردن. این بحث طبیعیه که باید بعد از پیامبر آغاز شده باشه. تو پیامبر بالاخره ابتدا سوال کردن، پیامبرم گفتن تو امن بالقدر، پیامبرم گفتن خوز نکنید، که بحث دعوایی بوده. آرام آرام جلو اومده، یک شکست ها، دو اختلاف ها، نزاع ها، مردم تحیر، بسیار راحت کردن راه حل این بوده که بگن آقا خدا میخواد، مسئولیت از خودشون باز کنن. این مسئله بسیار بسیار مسئله مهمی است. این از علله، از عدله نیست. علل این که این بحث در یه جامعه رونق میگیره یکی سرکوفتگی هاست. مثل اینکه تو پرانتز بگم، یکی از علل بارور شدن تصوف در ایران بعد حمله مغوله. شکست از مغول جامعه رو یکو درونگرا میکنه. درونگرایی اینجور نیست که خیلی یاد خدا کرده باشن، به خاطر اینکه شکست که میخورن آدم که تو احتضار میفته یاد خدا نکنه چه کار میکنه. این یهو پررنگ شدن بحثای صوفیه در ایران معروف به شکست مغوله. جامعه شکست خورده، سرخوردگی شدید، توجیهی نداره غیر از این که عارف بشن. عرفان البته منفی، آقا از خدا و الحمدلله هرچه از اون بیاد سر اون بیاد حقمونه و درسته و همین درسته و عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، اینا رو میخوندن براش. پررنگی اتفاقات منفی اینجور عرفانهای کاذب رو ایجاد میکنه. از اون برن شکست ها در جامعه، خب چه کار بکنن؟ هم حاکم هم محکوم، هر دو بسشون نمیومده بگن خدا این کاری کرده. اون نکنید بحث ما به طور کلیش میگی، اونم ممکنه علل دیگه ایش نیست، من اون علت رو میگم، یه معلول تک علتی نیست. چرا؟ اینم سرخوردگی اجتماعیه. خیلی از اینا که میرن دنبال اینا نگاه کن شکست عشقی خوردن یه چیزایی. وقتی هیچ راهی برای حل وجود نداره اینجور چیزا زیادتر سرزلش پیدا میشه. شما میگن ممکنم بیشتر شما، ما الان بحث اون رو نداریم، بحث استدلالی بود مطرح کردیم. این تا اینجا خب از این برن خلفا اومدن مطابق ذوق بنی امیه بوده، برسیم به این که خب تو این مقطع یعنی سال اواخر قرن اول، تو میگن ربع آخر قرن اول، یعنی از سال 75 70 به بعد یا ثلث آخر مثلا، این اندیشه اختیار شکل میگیره. اندیشه اختیار اتکاش به یکی دیگه از قواعد اسلامی است. همونطور که اندیشه جبر مظهر به بحث قضا و قدر و احاطه و سیطره و اطلاق قدرت خداست، اندیشه قدریه و اختیار ریشش در اندیشه و قاعده عدالت الهی است. این که با عدالت خدا سازگار نمیاد که به ما این کارا رو بکنه. عدالتش کجا میره؟ خدا شر رو به پدید میاره، خدا خیر محضه. خدا آیا باعث میشه به ما بگه ما من عذاب من کار بد بکنم بعدم من رو عقاب کنه؟ این ظلمه. این ریشه پیدایش اندیشه نقطه مقابلش رو فراهم میاره. بازم نگاه بکنید مخالفین اصلی بنی امیه از نظر سیاسی کسایی هستن این بحث رو دامن زدن، یعنی هم قیلان دمشقی، هم معبد جهنی جوهنی، همه اینا تو گروه های مبارزاتی هست. یعنی یه رده سیاسی هم دوباره پیدایش این بحث داره. چندین فرقه رو باید اینجا مطرح کنیم، اینا پایگزاران بحث جبر و تقدیزن، یکی معبدیه، یکی همین جهنیه، یکی بحث قیلانیه، اینا هستن. انشالله به برخی از اینا فردا با تاریخ شروعش اشاره می‌کنیم.